و فی تقسیم البرازخ و حیاتها و ترکیباتها و بعض قواها و فیها فصول. مقاله چهارم تقریبا بحث خالص در طبیعیاته و چون در باره نفس هم در طبیعیات بحث می شده در گذشته، ایشون بحث نفس رو هم در این مقاله چهارم مطرح می کنن. چند تا بحث در این مقاله هست. یکی این که اجسام رو تقسیم می کنن به تقسیماتی که خودشون معتقدند. دوم حیات برازخ و اجسام رو که عبارتند از عوارضشون مثل کم و کیف ذکر میکنن. سوم ترکیبات حاصل در اجسام رو که از این ترکیبات موالید ثلاثه به وجود میان، یعنی معدن و نبات و حیوان، اون هم ذکر میشه. و چهارم به بعضی از قوایی که در برازخ موجودند، مثل حواس ظاهره که در جسم انسانی موجوده اشاره میکنن. این مطالبی است که ما در این مقاله میخونیم انشاءالله. و 8 فصل هم درش داریم. فی تقسیم البرازخ، یعنی اجسام رو تقسیم میکنیم به بسیط و مرکب و هر کدوم رو تقسیم میکنیم باز به 3 قسم که انشاءالله توضیحش میاد. حیاتها یعنی عوارضی که بر این اجسام وارد می شوند مثل کم و کیف، و ترکیبات ها که اگر عنصر بسیط باشد ترکیب می شه و از ترکیبش مرکبات عنصریه که عبارت از اون موالید ثلاثه درست میشه، یعنی معدن و نبات و حیوان. و بعض قواها که عرض کردم قوای جسمانی است، مثلا حواس ظاهره. و فیها فصول، 8 فصل داریم. فصل اول فی تقسیم البرازخ. ابتدا تقسیم میکنن جسم رو به 2 قسم بسیط و مرکب، ولی ایشون جسم رو به نام بسیط و مرکب نمی نامه، اصطلاح خودش رو به کار میبره. خوبه که ما در همین اول بحث اصطلاحات رو به ذهن بسپریم که تا آخر بحث اگر طبق این اصطلاحات حرف زده شد ابهامی پیش نیاد. ایشون از جسم بسیط تعبیر میکنه به جسم فارد، یعنی فرد، یعنی جسمی که با جسم دیگری همراه نشده. گاهی هم تعبیر میکنه به مفرد. از جسم مرکب تعبیر میکنه به جسم مزدوج، یعنی جسمی که با جسم دیگری همراه شده، توأم شده. از این توضیحاتی که داده شد معلوم میشه که در جسم بسیط لازم نیست که هیچ نوع ترکیبی نباشه، ترکیب ازدواجی نباید باشه، یعنی دو تا عنصر مزدوج باشن، همراه هم باشن، این میشه جسم مرکب یا جسم مزدوج. سلام علیکم. ولی اگر یک عنصر داشته باشیم مزدوج نباشد با عنصر دیگر، این بسیط است. حتی اگر مرکب باشد از هیولا و صورت که مرکب هم هست، این ترکیب بساطت نمیاره. بله هیولا قائل نبود، درسته، ولی در هر صورت اگر مرکب از هیولا و صورت هم باشد که بنابر نظر مشا مرکب هست، باز جسم مزدوج نمیشه، مرکب نمیشه. مزدوج یعنی باید دو تا جسم کنار هم قرار بگیرن، نه یک هیولا و یک صورت. دو تا جسم باید کنار هم قرار بگیرن تا ترکیب یا ازدواج درست بشه. بله هیولا که جسم نیست، صورت هم که جسم نیست، کنار هم قرار بگیرن، چون دو جزء کنار هم میان و جسم رو تازه میسازن، این جسم میشه بسیط. بنابراین ترکیب من الهیولا و صوره باعث مرکب شدن یا مزدوج شدن جسم نیست، ترکیب من العناصر باعث مرکب شدن. سلاسل نامیده میشن و جهت موالید بودنشن بارها عرض شده، در صفحه بعدم دوباره تکرار میشه، این سه تا مرکبند یا به تعبیر ایشون مزدوجند، یعنی از کنار هم قرار گرفتن عناصر تشکیل شدن، چه معدن باشد، چه بدنه نبات و چه بدنه حیوان، همه اینها اجسام یا برازخ مزدوج هستن، به این معنا که اون عناصری که کنار هم یا اجسام بسیطی کنار هم جمع شدن و از جمع شدن اونها این اجسام مرکبه درست شده. این یک تقسیم برای جسم. تقسیم دیگری داریم که هر یک از این دو قسم را چه فارد باشد و چه مزدوج باشد به سه قسم تقسیم میکنیم، یکی حاجز، یکی لطیف و یکی مختصد، که حالا اینا رو توضیح میدیم اینشالله عرض میشه. حالا فعلا این تیکه رو تطبیق بکنم. کل جسم اما ان یکون فاردن ای بسیطن مفردن، در نسخه قدیم یکی از این دوتا هست، فاردن مفردن، دوتا نیست، ولی خب در اینجا هر دو رو جمع کرده، تو علامت هم گذاشته که معلوم بشه نسخه است. یعنی البسیطه، ضمیر یعنی به مصنف برمیگرده و البسیطه صفت الاجسام محذوفه، یعنی مصنف اجسام بسیطه را قصد میکند، مصنف اجسام بسیطه را قصد میکند از این فارد یا مفرد اجسام بسیطه را، و هو جسم بسیط یا به تعبیر خود ایشون جسم فارد و برزخ فارد، مالا ترکیب فیه من برزخین مختلفین، جسمی است که درش یا برزخی است که درش ترکیبی من برزخین مختلفین انجام نگرفته باشه، یعنی دو عنصر کنار هم واقع نشده باشند که از کنار هم قرار گرفتنشون ترکیب به وجود بیاد، کل افلاک، که اینا دو جسم مختلف ندارن، یک جسم سر تا سرشون یک جسمه، دو جسم مختلف کنار هم قرار داده نشده تا افلاک به وجود بیاد، همچنین عناصر بسیطه مثل آب و خاک و هوا و آتش، اینها هیچ کدوم از چند عنصر و چند جسم تشکیل نشدن. قسم دوم، و اما ان یکون مزدوجن ای مرکبن از الازدواج، این از تعلیل برای تفسیره، چرا ما مزدوج رو به مرکب تفسیر کردیم؟ از الازدواج هو الاجتماع و ترکیب. خب مزدوج چیست؟ و هو ما یترکب من هما، یعنی من برزخین مختلفین، حالا برزخین مختلفین باشه یا برازخ مختلف باشه، برزخین مختلفین به عنوان حداقل گفته شده، ولی بسیاری از اجسام مرکب از چهار عنصره، معدنیات همشون مرکب از چهار عنصره، همچنین نباتات و حیوانات، بله در کائنات الجو داریم که مرکب از دو عنصر باشن، بعضی هاشون مثل بخار مرکب است از اجزای مایی و اجزای هوایی، یا دخان مرکب است از اجزای ناری و اجزای ترابی، که فقط دو تا عنصر کنار هم جمع شدن و این مرکب رو تشکیل دادن، گاهی هم چهار تا عنصر جمع میشه، ولی حد اقلش دو تاست. و هو ما یترکب من هما، یعنی من البرزخین، هو یعنی این مزدوج، ما یترکب من البرزخین، کل موالید ثلاثه، یعنی معدن و نبات و حیوان، که اینها جسم مزدوج و برزخ مزدوج به حساب میان، لترکب کل منها من العناصر، چون هر یک از این موالید ثلاثه از عناصر تشکیل شده، هر چهار تا عنصر هم در این موالید به کار رفته، اون دو عنصری جز موالید نیستن، اون دو عنصری جز کائنات الجو، که انشالله بحثشون بعدا میاد. بله بله، در هر یک، در معدن چهار عنصر به کار رفته، در نبات هم بدنه نبات هم همینطور، در بدن حیوان هم همینطور. خب عرض کردم که این تقسیم اول بود. تقسیم دومی هم داریم که به تسامح گفته شد هر یک از فارد و مزدوج به دو به سه قسم حاجز و لطیف و مختصر تقسیم میشن، ولی اگه دقیق تر بحث کنیم میگیم بسیط به این سه قسم تقسیم میشه، مرکب هم اگرچه این سه قسم داره ولی اون خارج جداش میکنیم. در مزدوج میگیم که اون عناصری که دخالت کردن در این مرکب و این مرکب رو ساختن کدومشون غالبه، از کدوم یکی از این عناصر بیشتر توی این مرکب وجود داره، اون وقت تقسیم بندی مرکب رو طبق همون جسم غالب انجام میدیم. اگر جسم غالب او حاجزه به این مرکب میگیم حاجز، اگر مقتصده به این مرکب میگیم مقتصد، و اگر هم لطیفه به این مرکب میگیم لطیف. پس مرکب یه توضیح جدایی دارد غیر از فارد، لذا بحث مرکب رو میذاریم حدود یه صفحه و نیم دیگه شروعش میکنیم. الان یه صفحه و نیم بحث ما در فارده، یعنی در جسم بسیطه، اینو توجه داشته باشید، محل بحث معلوم باشه. حدود یک صفحه و نیم ما اصلا کاری به مرکب نداریم، بحث ما در فارده. البته گاهی از اوقات هم به مرکبات اشاره میکنیم، ولی خب دیگه اون با اشاره روشن میشه، ولی بحث اصلی در فارده. میفرماد فارد به سه قسم تقسیم میشه، یکی حاجز و یکی لطیف و یکی مقتصد. حاجز عبارت هست از جسمی که نور رو در خودش نفوذ نمیدهد، یک، و به ماوراء خودش هم نور رو نمیتاباند، دو. یعنی نور وقتی به اون میخورد نه در خود اون نفوذ میکند و نه از اون رد میشه به ماوراءش میتابد، هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نمیفته. اینو میگیم حاجز. مثل سنگ، مثل بالاخره اجسام کدر تاریک که اینا وقتی که بهشون نور میخوره نه درشون نفوذ میکنه و نه ازشون عبور میکنه، بلکه منعکس میشه. این اصطلاحا گفته میشه جسم حاجز. مثلا خاک اینطوره، خاک جسم حاجزه که نه نور رو میپذیره و نه نور رو از خودش نفوذ میده و رد میکنه، به ماورایش میرسونه. قسم دوم جسم لطیفه. لطیف یعنی شفاف و این درست مقابل حاجزه، یعنی به طوری است که اولا نور درش نفوذ میکنه، ثانیا نور ازش عبور میکنه به ماورایش هم میرسه، مثل هوا که هوا میبینید نور ازش نفوذ میکنه و به ماورایش مثلا زمینه وارد میشه. این اصطلاحا گفته میشه جسم لطیف. قسم سوم جسم مقتصده. مقتصد یعنی میانه، یعنی نه حاجزه و نه لطیفه، نور ازش رد میشه نفوذ میکنه، ولی رد شدن و نفوذ کردن تام نیست، بلکه یه رد شدن و نفوذ ناقصه. مثلا مثل آب که نور ازش رد میشه ولی درست رد نمیشه، یه خود میشکنه. مثلا به خصوص اگر این نار یه خلطی هم داشته باشه که بر اثر خلط اقتصادش مختلف میشه، ممکنه خلطش رقیق باشه، این آب به سمت به لطیف نزدیکتر باشد تا به حاجز، وقت اقتصادش کمتره، یعنی به سمت میانه کمتر نزدیک شده. ممکنه که حاجزش غلیظ باشه، گلالود باشه، این به سمت حاجز تمایل پیدا میکنه. بالاخره بین اللطیف و الحاجز رو مقتصد میگیم، که مقتصد هم مراتب مختلف داره، یعنی یه فرض خاصی رو ما مقتصد نمیگیم، بلکه اونی که کاملا بوردهنده نوره بهش لطیف میگیم، اونی که کاملا مانع نوره بهش حاجز میگیم، اینی که در وسط قرار گرفته با تمام مراتبی که داره بهش مقتصد میگیم، که البته مراتب به لحاظ قلت شفافیت و یا قلت کدورت فرق میکنه. گاهی جسمی شفافیتش کمتره کدورتش بیشتره، گاهی کدورت و تیرگیش بیشتره شفافیتش کمتره، بالاخره این اختلافات هست. این سه قسمی که برای جسم بسیط گفتیم. و کل فاردن پی بسیطن فا اما ان یکون حاجزن و اما لطیفن و اما مقتصدن. حاجز رو معنا میکنیم و هو الذی یمنع النور بالکلیه. این قید بالکلیه مقتصد رو خارج میکنه، چون مقتصد هم بعدا خواهیم گفت که اونم مانع نور هست، منتها بالکلیه مانع نیست. قید بالکلیه در تعریف حاجز لازمه. دو تا قید داریم. هو الذی یمنع النور، این هو الذی یمنع النور شفاف رو خارج میکنه. حاجز چیزیست که نمیذاره نور درش نفوذ کنه و نمیذاره نور ازش عبور کنه. فیه یک، و عن الوصول الى ما بعده دو. یعنی نمیگذارد نور نفوذ کند فیه، در خودش. ضمیر فیه به فارد برمیگرده، این فاردی که نمیگذارد نور در خودش نفوذ کند، این فارد حاجز است و نمیگذارد که این نور برسد به ما بعدش، یعنی ازش عبور کنه و به ما بعد برسه. هم مانع از نفوذه، هم مانع از عبوره. چل ارض، زمین از جمله بساط و مفرداتی است که حاجز حساب میاد، به خاطر اینکه اولا نور رو برای خودش قبول نمیکنه، ثانیا نور رو از خودش عبور نمیده. مثال میزنن به مرکب و بسیط هر دو. مثال به بسیطش همین عرضه، کل عرضه من البسائط، از بین بسائط زمین حاجزه. والجبال والابخرت القلیزت المتراکمه من المرکبات. مثال برای مرکبات هم میزن، اگرچه بحث ما در فارد بود، ولی خب عرض کردم گاهی از اوقات به مرکب هم میپردازن ولو خارج از بحث به حساب میاد. میفرماد کوه هم که مرکبه، چون بالاخره جزء معدنیاته، باز هم میبینید که حاجزه. بخار غلیظ، بخار غلیظ باز از مرکباته، منتها کوه مرکب از چهار عنصره، بخار مرکب از دو عنصره، یکی عنصر آب، یکی عنصر هوا. ولی وقتی غلیظ باشد حاجزه، این نمیذاره نور درش نفوذ کنه و نمیذاره نور ازش عبور کنه. پس از بین بساط مانند ارض را ما حاجز میدونیم، از بین مرکبات مثل جبال که چهار عنصری است و ابخره غلیظه متراکمه که دو عنصری هستند، اینها از بین مرکبات حاجزند. فقط علیه امثاله ممایتی، چیزهای دیگه بعدا بحث میشه، خیلی چیزا داریم که حاجزند، مثلا بدن انسان حاجزه، بدن نبات حاجزه، بسیاری از نباتات، البته بعضی از نباتات اینقدر لطیفن که نور ازشون عبور میکنه، مثلا گیاه ها باشن، درخت نه، درخت غالبا حاجزه. این قسم اول که عبارت بود از جسم حاجز یا برزخ حاجز. قسم دوم برزخ لطیف، جسم لطیف. و اما لطیفن، لطیف رو معنا میکنه، و هو الذی لا یمنعه اصلا. این لا یمنعه حاجز رو خارج میکنه، اصلا مختصد رو خارج میکنه. لطیف جسمی است که مانع نور نیست، ولی حاجز مانع نور بود، پس حاجز خارج شد. اصلا مانع نور نیست، یعنی مثل مختصد هم نیست. مختصد چنانچه بعدا خواهیم گفت و قبلا عرض کردیم، یه مقدار مانع نفوذ نوره، اما این لطیف اصلا مانع نور نیست. کل هوا صافی شفاف لطیف، مثل هوای صاف که همراه با بخار، همراه با ابر، همراه با مه، همراه با گرد و غبار نباشه، شفاف باشد و لطیف. چنین هوایی که آلوده نشده باشد به امور خارجی و به لطافت و صفای ذاتی خودش باقی باشد، اصطلاحاً جسم لطیف نامیده میشه. قسم سوم، و اما مقتصدن، یعنی جسم مقتصده، و هو الذی یمنعه، یعنی یمنع النور را، نفوذ نور رو و عبور نور رو، هر دو رو من میکنه، منتها من ان غیر تام، کاملا من نمیکنه. و همونطور که عرض کردم مقتصد مراتب مختلف داره، لذا میفرماد و له فی المنع مراتب، برای مقتصد در منع نور مراتبی است، بعضیاشون کمتر مانع میشن، بعضیاشون بیشتر مانع میشن، ولی بالاخره همین که منع کرد میشه مقتصد، از اون درجه پایینش تا اون درجه بالاش. کلماء صافی، این مقتصده، چون مثل هوا لطیف نیست، آب صاف رد میکنه نور رو، ولی کامل رد نمیکنه، یه خورده نور در آب میشکنه و اون طرف که میره به اون روشنی که قبلا بوده نیست، این ور آب با اون ور آب نورشون فرق میکنه. ولجواهر المعدنیت شفافن، مثلا دور، جواهر معدنی که شفافن، مثل بلور، عربی بلوره و فارسیش هم بلوره. این خب مثل شیشه میمونه، شیشه متراکم که نور ازش رد میشه، تا به اون صافی که از هوا رد میشه رد نمیشه. ولی خب به تقریبا میشه گفت جزء مقتصدای درجه اوله که کدورت و کدورتش خیلی کم و شفافیتش خیلی زیاده. و نه به بلور ارز کردم، مثل دور، مثل خود عقیق، مثلا عقیق هم نور رد میکنه، منتها تراکمش خود بیشتره بر اثر رنگی که داره، نور سخت رد میکنه، شفافیتش کمتر از دوره، شفافیتش کمتر از بلوره. لاختلاف من ایهیل نور به حسب صفای مادتها و کدورت. این لاختلاف من ایهیل نور دلیل است برای ولهو فلمنع مراتب، بیان اونه. برای مقتصد در منع نور مراتبی است، چون نور رو به طور مختلف منع می کند، بعضیا بر حسب داشتن شفافیت بیشتر مانع کمتری هستند و بعضیا بر اثر داشتن کدورت بیشتر مانع بیشتری هستند. لاختلاف منع هیل نور، یعنی مقتصد منع نورش مختلف است به حسب صفاء مادهش و کدورتش، که اگر صفا داشته باشد کمتر مانع می شود و اگر کدورت و تاریکی داشته باشد بیشتر. دوباره و به حسب کثرت شفیفها و قلتی، که اگر شفافیتش بیشتر باشد کمتر مانع نور می شود، اگر شفافیتش کمتر باشد بیشتر مانع نور می شود. و کز این و کز الحال فلما به حسب ما یخالطه. این اختلاف منع هیل نور رو میشه به بلور مرتبط کنید، که بلور هم مقتصد است. چرا مقتصد است؟ چون نور رو به طور مختلف منع میکند، یعنی مقتصد است با درجات مختلف. بعد میگه وکذا الحال فی الماء، ما هم مقتصد است زیرا که او هم مختلف منع نور میکند. چرا مختلف منع نور میکند؟ به حسب ما یخالطه. اگر اون مخلوطی که مخالطی که با آب مخلوط میشه غلیظ باشه، کدر باشه، آب رو تاریکتر میکنه و اقتصاد درجه اقتصاد بالاتر میره. و اگر یعنی به سمت حاجز نزدیکتر میشه، و اگر اون مایع خالط رقیقتر باشه، کمرنگتر باشه، آب رو کمتر کدر میکنه، تقریبا اون شفافیت قبلیش تا حدی باقی میمونه و نتیجتا درجه اقتصاد کمتر میشه، یعنی شی به لطیف نزدیکتر میشه. پس اختلاف ملعهی رو اگر مربوط به بلور هم بگیرید اشکالی نداره، شاید بهترم باشه. یعنی بلور منع نور میکند به صورت مختلف، پس مقتصده. و کزل حال و فلما، یعنی در آب هم همچنین منع نور میکند به صورت مختلف. چرا به صورت مختلف؟ به حسب مایع خالطه، چون مخلوطاش مختلف هم. پس هر دو مقتصده. چی فرمودید؟ مادتها و کدورتها و کثرت شفیفها و قلتهی، ضمیر مؤنثها برمیگرده به جواهر معدنیه، ضمیر مذکر قلتهی هم برمیگرده به شفیف. صفای ماده این جواهر معنویه، کدورتشون، کثرت شفیفشون. و اینم خود این ضمیر هم تأیید میکنه که لاختلاف منع هیل نور رو به بلور مرتبط کنیم بهتر از اینه که به لهو فی المنع مراتب مرتبط کنیم. اون لهو فی المنع مراتب همین معنای اختلاف منهی رو میرسونه، لذا تحلیل معنا نداره. حتما سعی کنید که اختلاف رو به این بلور مرتبط کنید. اون حرف اولی که گفتم حرفی خیلی تامی نیست. خب در بین فلکیات ما دو تا جرم داریم، یه جرم فلکی و یه جرم کوکبی. کوکب رو هم داریم، فلک رو هم داریم. کوکب حاجزه، نور ازش عبور نمی کنه، لذا وقتی که مثلا کوکب قمر میاد جلوی خورشید واقع میشه، نور خورشید رو میبنده، نمیذاره رو زمین بیاد، در واقع کسوف درست میکنه. در حالی که اگر این قمر حاجز نبود، این کوکب قمر حاجز نبود، اجازه میداد که نور خورشید از اش عبور کنه و به زمین برسه. کسوف خورشید در اثر این که ماه جلوش قرار میگیره دلیل بر این میشود که ماه حاجزه. کل کواکب حاجزن، حالا یکی از کواکب ماهه، کل کواکب حاجزن. و اما افلاک حاجز نیستن، لطیفن. افلاک همشون لطیفن و به همین جهته که فلک ها طبقه به طبقه روی هم قرار گرفتن، هیچ کدوم مانع وصول نور قبلی به زمین نمیشه. فلک ثوابت که هشتمین فلکه، هفت طبقه در درون خودش داره، ولی نور ثوابت به زمین میرسن، از این هفت طبقه عبور میکنن به زمین میرسن. پیداست که این هفت طبقه همه شفافن و لذا مانع نفوذ نور و عبور نور نمیشوند. پس در سماع ما دو جور جرم داریم. یک جرم لطیف داریم که عبارت از جرم فلکی است و یک جرم حاجز داریم که عبارت از کوکبه. حاجز خودش مستنیره. مستنیر یعنی این که نور داره، حالا یا نور بذات دارد مثل خورشید، یا نور انعکاسی دارد مثل قمر، یا مثل کواکب دیگر که مریخ و زهره و امثال ذلک باشه. در ستاره هم که ثوابت هستن، قدیمی ها نظری نمی دادن، ولی جدیدی ها میگن نورشون اصلیه، نورشون کسبی نیست، مثل خورشیده. بالاخره هر کوکبی که داشته باشیم مستنیره، یعنی نور داره. حالا بعضی ها علاوه بر مستنیر بودن منیر هم هستن، مثل خورشید که نورش مال خودشه، ولی بعضی ها فقط مستنیرن، یعنی نور رو منعکس میکنن، مال خودشون نیست. پس اینطور شد که حاجزهای، دقت کنید ببینید که حاجزهای سماوی مستنیرند و لطیفهای سماوی که همون افلاکند مستنیر نیستند، نور ازشون عبور میکنه، اونا روشن نمیشن، بلکه اجازه میدن که نور ازشون رد میشه، مثل هوا میمونه که هوا روشن نمیشه، نور رو از خودش رد میکنه. وقتی نور از خودش رد میشه، این روشنی نوره که ما میبینیم، نه روشنی هوا. اینطور نیست که هوا روشن شده باشه، بلکه همون نور توی هوا وجود داره، ما روشنی نور رو داریم میبینیم، نه روشنی هوا. ول افلاک حاجزها مستنیرون و غیره لطیفون. حاجزش مستنیر است و غیر حاجزش که افلاش باشد لطیفه. حاجزها یعنی ما یمنع النور بالکلیه، اون بخشی از افلاش که به طور کلی مانع نورن مستنیرن. نگفت اون بخش کواکبن، ولی اشاره کرد لمن الکواکبن نور. این لمن الکواکبن نور نشون میده که اون حاجز همون کواکبن. البته بعدا تصریح میکنه، ولی الان تصریح نکرده. مستنیر چیا هستند؟ کواکبن. به این دلیل که کواکب نور رو من میکنه، پس حاجزه. لمن الکواکب، این لمن الکواکب دلیل برای حاجز بودن این مستنیر هاست. لمن مستنیر ها همون کواکبن و اینا حاجزن. چرا حاجزن؟ چون کواکب مانع نورن از دو چیز، یکی از نفوذ، یکی از عبور. مانع نورند ان نفوذ فیها، یعنی نمیذارن نور در خودشون نفوذ کنند، بلکه نور رو منعکس میکنند. دوم والوصول الی مافوقها، نور رو نمیذارن به مافوق برسه، یا حتی به مادون، نه به مافوق نه به مادون نمیذارن نور برسه، مانع نور میشن. و لهذا چون نمیگذارن نور به مافوق برسد و یا نمیذارن نور مافوق به مادون برسد، که این دومی رو ایشون الان داره میگه، لذا به خاطر اینکه نمیگذارن نور به مافوق برسد یا نور مافوق به مادون برسد، یک صفت تحتانی یومنها منها الفوقانیه، تحتانی از این کواکب فوقانی رو منکسف میکنه، نورش رو از بین میبره، تاریک میکنه، کسوف اتفاق میفته. مثلا ماه که تحتانیه، خورشید رو که فوقانیه منکسف میکنه، نشون میده که نمیذاره نور خورشید ازش عبور کنه، ولی اگه میذاره نور خورشید عبور کنه انکسافی پیش نمیاد، کاملا هم جلوی نور خورشیدی میبنده. مثل ابر نیست که ابر کامل نمیبنده، یعنی جزء مقتصدها نیست ماه، بلکه جزء حاجز هاست. و غیره لطیفون، گفتیم در افلاک و در سماویات حاجزها مستنیرون، حالا بگیم و غیره لطیفون، یعنی غیر حاجز. ای و غیر و حاجز و ها الذی هو الکواکب صفت حاجزه و در اینجا تفسیر میکنه که حاجز عبارتن از کواکب. هو اجرام و سماوات ضمیر به غیر و حاجز و ها برمیگرده. پس الذی هو الکواکب صفت حاجزه، هو اجرام و سماوات مربوط به غیر حاجزه، و غیره یعنی غیر حاجز افلاک، الذی اون حاجزی که عبارت از کواکبه، و هو و اون غیر حاجز یعنی غیر کواکب اجرام سماوات یعنی فلکیاتن. اون اجرام سماوات اونها رو ما میگیم غیر حاجز، کواکب حاجز ها هستن، غیر کواکب یعنی اون سماوات یعنی افلاکن، اینا لطیفن. و لحاظا یعنی به خاطر این که لطیفن، لا یمنع نور البصر عن الوصول الی الکواکب، اینا مانع نمیشوند که نور چشم ما از پیش ما برود عبور کند و به کواکب فوق برسد، و همچنین مانع نمیشوند افلاک که انوار کواکب به ما واصل شود. شعاع چشم ما از این افلاک عبور می کند و به کواکب می رسد، نور کواکب از افلاک عبور می کند به ما می رسد، یعنی نور از پایین به بالا و از بالا به پایین عبور می کند و این افلاک مانع نمی شد. خب حالا می خوام یه نامگذاری مناسبی برای اجرام علویه که افلاکند و همچنین عناصر داشته باشیم. منیر عرض کردن داخل در مستنیر کردیشون، بله گفت مستنیرند و ذکر کردم اهم از این که منیر هم باشن یا نه. مستنیر یعنی دارای نور، نه به معنای کاسب نور، مستنیر به معنای دارای نور. وقت دارای نور که باشه ممکنه منیر باشه، ممکنه نه کسبی باشه، نور انعکاسی داشته باشه. مستنیر در اینجا به معنی دارای نور گفته، البته مستنیر به معنای کاسب نوره، ولی در اینجا به خاطر اینکه شامل منیر هم بشه به معنای واجد نور، دارای نور گرفتیمش. و خونی که واجد نوره میتونه نور ذاتی داشته باشه که اصطلاحا بهش منیر گفته میشه، و میتونه نور کسبی داشته باشه که اصطلاح خاص بهش مستنیر گفته میشه، ولی در اینجا مستنیر رو عام گرفته. تقریبا مسامحه، بله. خب حالا میخوام یه نامگذاری داشته باشیم برای افلاک و عناصر. قبلا افلاک رو اجرام علویه مینامیدیم، اجرام علویه یا برازخ علویه، ولی حالا میخوام بهشون برازخ قاهره بگیم، اسمشون رو برازخ قاهره بذاریم. چرا برازخ قاهره بهشون بگیم؟ چون اینها تسلط دارن بر عناصری که مادونشونه و در این عناصر تأثیر میگذارن، در مقهور خودش تأثیر میذاره، چون اینا تأثیر گذارند در عناصر، عناصر رو با هم ترکیب میکنن و بعد از ترکیب هم پرورش عناصر مقدارش وابسته به همین تأثیر فلکیاته. مثلا گذشته فصول اینها در بدنه حیوان و نباتات و معادن تأثیر داره. به همین جد میبینید که درخت مثلا اول پاییز یه جوری میشه، اول زمستان جوری دیگه، بهار باز بعضش عوض میشه. معلوم میشه که اختلاف وصول که همون تأثیر کواکب هست در عنصریات داره تأثیر میکنه. چون این تأثیر موجوده به این اجسام فلکی گفته میشه برازخ قاهره. قاهره یعنی مسلط، قاهره یعنی مؤثر. بعد میفرماد به جهت همین تأثیری که در افلاک هست، افلاک رو آبا نامیدن. هفت تا فلک غیر ثابت و اطلس، هفت تا فلک دیگه داریم که این هفت تا فلک، این هفت تا رو گفتن آباء سبعه. آباء یعنی مؤثرها، چون اینها مؤثر بودن بهشون آباء اطلاق شده. عناصر رو چون اثرپذیر بودن و در عالم کون و فساد ام اثرپذیره، به عناصر گفتن امهات، امهات اربعه. چون متأثرند از آبای سبعه و حاصل اون تأثیری که آبای سبعه یعنی افلاک و تأثیری که امهات اربعه یعنی عناصر دارن، حاصلشون موالید ثلاثه است. یعنی از اون تأثیر و این تأثیر سه تا مولود حاصل می شود که هر سه ترکیب عناصرند که این ترکیب به اثر به تأثیر افلاک حاصل شده. و اون موالید ثلاثه عبارتند از معدن و نبات و حیوان که از کرد. بعد توصیفی میکنه این افلاک رو، یعنی برازخ قاهره رو، میفرمان این برازخ قاهره فاسد نمیشن، باطل و نابود هم نمیشن. نه فاسد میشن یعنی متلاشی میشن و نه نابود میشن که از صحنه وجود بیرون برن. هیچ کدوم از این دو اتفاق نمیفته. دلیلشون هم اینه که اینها حرکات دارن. حرکات اینها همونطور که قبلا بیان کردیم حرکات دائمی است. حرکت موضوع میخواد و وقتی حرکت دائمی بود موضوع دائمی میخواد. چون حرکات افلاک دائمی هستند، موضوع این حرکات هم که خود افلاکه باید دائمی باشن، بنابراین فاسد نمیشن، باطل نمیشن. توجه میکنید که از دوام حرکت چه قبلا ثابت شد، این یک قاعده، و از این که هر حرکتی احتیاج به موضوع دارد، این دو قاعده نتیجه میگیرن که افلاک ابدی هستند. چون حرکت ابدی است و حرکت ابدی هم موضوع ابدی میخواهد، بنابراین افلاک که موضوع حرکتن ابدی هستند. این تمام بحث در برازخ قاهره بود که اولا برازخ قاهره چه چیزایی هستن، گفتیم افلاک هستند. ثانیا چرا قاهره نامیده شدن، چون مؤثرن در عناصر و در مادون خودشون. بعد به مناسبت این مؤثر بودن بحثی از آبای سبعه و امهات اربعه و موالد ثلاثه داشتیم. و آخر سر حکم این، یکی از احکام این برازخ قاهره رو که عدم فساد و عدم بطلان بود بیان کردیم و دلیلش رو هم که عبارت از دوام حرکت بود ذکر کردیم. فلک نهم رو هشتم، نهم هشتم رو که کنار بذارید بقیه شون میشن آبای سبعه. ول افلاکو هی برازخون قاهرتون، افلاک برازخ قاهره هست، این اجسام مسلط و اجسام مؤثر هست. قاهر لمادون ها من العناصر، قاهر هست نسبت به مادون خودشون که مادون خودشون عبارت از عناصر. یعنی قاهر در عناصر هست، اثرگذار در عناصر هست. و لحاظا یعنی چون قاهر هست، یا به تعبیری دیگه چون مؤثر هست، سمیت الافلاکو بالآبا، چون آبا اثرگذارن، این افلاک هم اثرگذارن، پس اسم آبا رو به این افلاک دادن. و چون عناصر اثرپذیرن، سمیت العناصر بالامهات، چون ام اثرپذیره و عناصر هم که اثرپذیرن مناسب است که ام نامیده بشن. و ما یتولد منهما سم بالموالید، یعنی سمیه بالموالید، ما یتولد من الآباء والامهات، یعنی من الافلاک والعناصر که اون مرکبات عنصری هستند نامیده میشن بالموالید. موالید مرکبات عنصری هستند که در اثر تأثیر افلاک و تأثیر عناصر درست شدن. خب این لا تفسد ولا تبطل صفتی است برای برازخ قاهره، یعنی این برازخ قاهره فاسد نمیشن، باطل هم نمیشن. نه فاسد میشن انحلال پیدا میکنن، صورتشون از دست میدن، و نه باطل میشن که به طور کلی نابود بشن. فساد عبارت از اینه که صورت شیعی ازش گرفته بشه، مادهش باقی بمونه، بعد این ماده با صورت دیگری جمع شود. مثلا فرض کنید که آب رو وقتی ما حرارت میدیم تبدیل به بخار میشه، اصطلاحا میگن آب فاسد شد. آب فاسد شد یعنی صورت آبی رو از دست داد، صورت هوایی گرفت. یا هوا رو مثلا بخار رو وقتی ما خنک میکنیم تبدیل به آب میشه، در اصطلاح گفته میشه فاسد شد. یعنی اینکه صورت اولیش رو از دست داد، صورت جدید گرفت. فساد به معنای از دست دادن صورته که ماده از بین نمیره و ماده با صورت دوم جمع میشه. اما بطلان عبارت از اینه که به کلی محو بشه، نابود بشه، دیگه نباشه اصلا. فلکی شدن از این دو حال نداره، نه صورت از دست میدهد و نه به طور کلی محو میشود. لما بینا، عبارت غلط نوشته، لما بینا من دوام الحرکات الفلکیه لموضوعات ها و هی الافلاک. این مقدمه اوله. ولأن الحرکه عرض یفتقر الى موضوع مقدمه دومه. فیدوم و به دوام ها نتیجه است. مقدمه اول میگه حرکات دائمی هست. مقدمه دوم میگه حرکت عرض بر موضوع و موضوع احتیاج داره. نتیجه میگیریم که پس اگر حرکت دائمی است، موضوعش هم که مفتقران الیهه باید دائمی باشه. ولی خب در عبارت، ظاهر عبارت اینطوره که لما بیان نام دوام الحرکات کرده اون مطلب تمامه. لأن الحرکه رو ایشون تعلیل گرفته برای فیدوم و به دوامه هایی که بعدش میاد، حالت نتیجه و مقدمه نداره. یعنی قیاس به هم خورده ای میشه، ولی واقعا قیاس منظم میشه به صورت قیاسی. ایشون قیاس محرف در اینجا آورده، یعنی قیاسی که واقعا قیاسه، منتها صورتش به هم ریخته. صورتش هم درست کردن و تنظیم کردن مشکل نداره. لما بینا که حرکات فلکیه دائما برای موضوعاتشون که افلاک باشند. این مطلب رو ایشون توضیح میده. خب با همین بیان دیگه تمام شد، دلیل گفته شد که حرکات دائما برای موضوعاتشون، پس موضوعاتشون هم باید دائم باشن، تمام شد مطلب. ولی ایشون این ولعند الحرکه رو برای تکمیل بحث، برای توضیح بحث دوباره ذکر میکنه که حرکت برای موضوع هست و حرکت فلک هم دائمه. حالا میگه چون حرکت عرضی است که احتیاج به موضوع دارد، فیدوم و این موضوع به دوام اون حرکت، چون همیشه این موضوع است که اون حرکت رو برپا می‌دارد. اگر موضوع از بین برود، حرکت هم که عرضه از بین میره. بنابراین اگر دیدیم حرکتی دائمی است، بدانیم که موضوعی که برپا دارنده این حرکت او هم دائمی است. بنابراین اگر حرکت عرضی است احتیاج به موضوع دارد، یدوم و به دوام ها، موضوع به دوام این حرکت باقی میموند. وقت باید تکمیل کنیم بس رو. و چون حرکت فلک دائمی است، پس موضوعش هم که خود فلک است دائمی است و حاول مطلوب. دائمی است یعنی چی؟ یعنی لا تفسد ولا تبطل. نه موضوع به خاطر عرض باقی میمونه. وقتی که ما عرض رو میبینیم باقیست، میفهمیم که موضوع باقیست. بله، نه این که به خاطر عرض موضوع باقی بمونه و عرض توانایی نداره که موضوع رو حفظ کنه یا از بین ببره. اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم اگر میبینیم موضوعی باقی هست، اگر میبینیم حرکتی و عرضی باقیست، بفهمیم که موضوعش باقیست. ما میبینیم در افلاک که حرکت باقیست، کشف میکنیم پس موضوعش که افلاش باقیست، یعنی فاسد نشدن و باطل نشدن. بله. اما اصطلاح دوم، اصطلاح دیگر برای عناصر، چه عناصر بسیطه و چه عناصر مرکبه، اینه که ما به اینها میگیم برازخ قابسه. برازخ قابسه یعنی عنصریات، یعنی اجسام عنصریه، اهم از عنصر بسیط و عنصر مرکب. این اصطلاح جدیدی است که ما برای عنصریات جعل کردیم. بعد بحث میکنیم که چرا ما این اصطلاح رو برای عنصریات بحثیم، چه مناسبتی است. اصطلاحی که برای افلاک گفتیم که برازخ قاهره بود، مناسبت داشت، چون این برازخ قاهر بودن، یعنی اثرگذار بودن در مادن خودشون، به این مناسبت باشون گفتیم برازخ قاهره. حالا به این عناصر چرا برازخ قابسه میگیم، این چه مناسبتی داره؟ ایشون میگه قبس یعنی مشتی از آتش، کفی از آتش. کفی از چیزی گرفتن، کفی از آتش گرفتن یا کفی از نور گرفتن میگن قبس. اون که در قضیه حضرت موسی هست که میگه من قبسی بیارم پیش شما بدم، بچهش میگه اینجا باشید تا من برم این آتشی که در کوه روشن میبینم، قبسی از اون برای شما بیارم، یک کفی از اون برای شما بیارم که گرم بشید، لعلکم تسترون، گرم بشید. یا مثلا در میرداماد قبسات که نوشته، چند تا قبس داره، 10 تا قبس داره و هر قبسی رو به چند ومیز تقسیم کرده. ومیز یعنی اخگر، یعنی شعله آتش. قبس یعنی مشتی از آتش. ایشون هر فصل، هر بابی رو قبس نامیده، یعنی هر بابی قفسی است از انوار حکمت، نه از آتش، از انوار. گویا حکمت یه نور وسیعی است که ما 10 قفسش را در این کتاب آوردیم و هر قفسی را به اخجرهایی تقسیم کردیم، شده قفسات، هر قفسی هم شده رمیزات، چند تا رمیز. خب اینجا هم قابس به معنای مشتی از نور یا مشتی از آتش. چون که دقت کنید، چون که عناصر انوار عرضی را یا استعدادات خودشون را از افلاک دریافت می کنند، گویا قوسی از نور افلاک را واجب می شند. به این مناسبت بهشون گفته میشه برازخ قابسه، یعنی برازخی که قابسی از نور فلک رو گرفتند، بخشی از نور فلک رو گرفتند، یا استعدادشون رو از افلاک اقتباس کردن، یعنی به صورت یک قبض واجد شدن. پس توجه کردید که تعبیر به قابسه هم مناسبت داره، یعنی عناصر رو اگر قابسه نامیدیم بی مناسبت قابسه ننامیدیم، بلکه با مناسبت این کار میشدیم. ول برزخ القابض در عناصر بسیط، هم اینطوره. عناصر بسیطه این انوار رو میگیرند، مرکبه رو تحویل میدند، از هر دوشون قبض دارن. هم مرکبن بعد از این که مرکب شدن دوباره هی قبض میگیرن تا پرورش پیدا کنن، هم بساعت انوار رو از اون افلاک میگیرند تا مرکبات رو به وجود بیارند، و هم مرکبات برای پرورش خودشون از اون انوار عرضیه و یا از اون استعدادات استفاده میکنن. پس هم بساعت هم مرکبات هر دو جا دارد که قابسه نامیده بشوند. ولبرزخ القابس یا ولبرازخ القابسه، ولبرزخ القابس هو ما تحتها، یعنی ما تحت البرازخ القاهره، چیزایی هستن که دون برازخ قاهره واقع شدن. برازخ قاهره عبارت از افلاک بودن، پس برازخ قابسه عبارت میشوند از مادون افلاک، یعنی عناصر، یعنی العناصر که بساعتن و ما یتولد و من العناصر که مرکباتن، یعنی عناصر حالا میخواد عنصریات، حالا چه عنصریات بسیطه باشن چه عنصریات مرکبه باشن، همه برازخ قابسه نامیده میشن. چرا قابسه نامیده شدن؟ و انما سماها بهی، یعنی مصنف این عناصر و ما یتولد و منها را بهی به قابس نامگذاری کرد، عبارت توجه کنید، لاقتباسها من الافلاک الانوار الارضیه، لاقتباسها من الافلاک الانوار الارضیه، واو که در اینجا گذاشته شده حتما باید خط بخوره. اول استعدادات المختلفه، چون اقتباس میکنند این عناصر و ما یتولد منها، اقتباس میکنند از افلاک انوار عرضیه را یا استعدادات مختلفه را، سلام علیکم، انوار عرضیه را یا استعدادات مختلفه را از افلاک اقتباس میکنن. اقتباس یعنی از کردن به صورت یک قفس میگیرن، کفی مثلا از انوار عرضیه یا استعدادات رو دریافت میکنن. خب انوار عرضیه روشنه، انوار عرضیه مثل همین نور خورشید، نور ماه، نور کواکب، اینا همه بالاخره انوار عرضی هست. اینا همونجور که توجه میکنید میتابند بر عناصر، چه عناصر بسیطه چه عناصر مرکب. استعدادات هم روشنه، چون که استعدادات بر اثر اختلاف فصول پیش میاد، استعدادات بر اثر اختلاف فصول پیش میاد. اختلاف فصول هم که مربوط به برازخ قاهره است، پس استعدادات مربوط به برازخ قاهره میشه، یعنی این برازخ قابسه استعداداتشون رو از برازخ قاهره میگیرند.
سلام
علیکم. خب ول از کردم انما سماها بهی لاقتباسها من الافلاک ان الانوار الارضیه اول استعدادات مختلفه اقتباس میکنند از افلاک انوار عرضیه رو یا استعدادات مختلفه رو، این استعدادات و انوار رو میگیرن لحصول الکائنات، تا اینکه کائنات حاصل شوند. کائنات چی هند؟ من الموالید و غیرها. غیرها چی هند؟ کلاثار الهیه هند. توجه به این عبارت رو، استعدادات و انوار عرضیه رو این برازخ قابسه از اون برازخ قاهره میگیرن برای اینکه حاصل شود کائنات. کائنات چیه؟ من الموالید و غیرها. غیرها کدامن؟ کل آثار علیه. موالید هست کردن همون ستا هستن، معدن و نبات و حیوان. غیر موالید آثار علیه هستن که بعدا توضیحشون میاد، مثل ابر و مه و تجرگ و باران و شهاب و قوس قزح و اینا همه رو میگن آثار علیه. کائنات الجد. بله. خب حالا این فارد رو فهمیدیم که چیست. فارد عبارت از جسم بسیط. قابس رو هم فهمیدیم چیست. قابس عبارت از عنصر. فارد قابس یعنی عنصر بسیط، یعنی عناصر بسیطه. آیا عناصر بسیطه همون سه قسمی رو که گفتیم دارن یا اضافه دارن؟ سه قسمی که گفتیم، یکی حاجز بود، یکی لطیف بود، یکی مقتصد بود. آیا عناصر بسیطه یا به تعبیری دیگر فارد قابض این سه قسم رو داره یا نه؟ سه قسم حاجز و لطیف و مقتصد. این فرمود بله سه قسم داره، بیشتر سه قسم هم نداره. حاجزش عرض است، دقت کنید، حاجزش عرض است، لطیفش هواست یا به تعبیر خودشون فضا، و مقتصدش آب. خب یه نفر سوال میکنه یه چهارمی هم ما داریم که آتش باشد، اون چی؟ جواب اینه که شیخ اشراق آتش رو معتقد نیست. ایشون قائله که اصلا ما آتش در جهان نداریم. نه آتشی داریم که به صورت کره دور هوا رو احاطه کرده باشه و مجاور فلک قمر باشه، چنانچه مشا میگویند که کره نار اسمش میذارن. نه آتش جزئی روی همین زمین داریم. این چراغی هم که روشن میکنید فیتیلش آتش نیست. اون چیزی که رو فیتیلش قرار میگیره آتش نیست. اما چی حالا اینو توضیح داده میشه؟ ایشون آتش رو کلی و جزئی شون میکنه. کلیات عناصر به نظرشون سه تاست. ایشون کلیات عناصر رو سه تا میگیره. یکی خاک، یکی آب، یکی هوا. چهارمی رو دیگه قائل نیست. خاک. خاک و هوا و آب. دیگه آتش رو جزء عناصر به حساب نمیاره. آتش رو همونطور که بعداً بیان میکنیم، ولی من اشاره بکنم، آتش رو ایشون هوای گرم میدونه. یعنی میگه سنخش همون سنخ هواست، کیفیتش فرق میکنه. وقتی حرارتش تشدید شود میشود شما اسمش میذارید آتش. این در واقع همون هوای داغه. هوای گرم داریم، هوای سرد داریم، هوای داغ داریم. هوای گرم و سرد و شما اسمشو گوشید هوا، هوای داغ و اسمشو گوشید آتش. در واقع هوا آتش هواست، آتش نیست. صورت نوعیه این هوای داغ با صورت نوعیه هوای معمولی فرقی نداره، کیفیتش فرق میکنه. شما معتقدید که صورت نوعیه فرق میکنه، یکی صورت آتشی دارد یکی صورت هوایی دارد، که ذاتش عوض، حقیقتش عوض میشه چون صورتش عوض میشه. ما معتقدیم که نه، صورت عوض نمیشه، کیفیت عوض میشه، همش هواست. اما اگر هوایی باشد با کیفیت معتدل اسمش رو میذاریم هوا، اگر هوایی باشد با کیفیت خیلی شدید و داغ اسمش رو میذاریم نار. در واقع نار نیست، هواست. پس شیخ اشراق معتقده که ما نار در جهان نداریم، این هواست که به اشتباه اسمش نار گذاشته شده. ایبی نداره اسمش نار بذارید، اسمش نار بذارید ایبی نداره، حقیقتش رو با حقیقت هوا مختلف نبینید. ولی اسم گذاری ما حرف نداریم. شما یه تیکه هوا رو اسم خاص برش بذارید، یه تیکه دیگه هم اسم دیگه بهش برش بذارید، اسم گذاری که نزا نداره. هر سری اینه که باید حقیقتش رو متفاوته با حقیقت هوا نبینید، بگید حقیقت هوا در آتش هست، منتها کیفیتش رو فرق میکنه. هوای معمولی کیفیتی دارد، این آتش که هوای صداقت کیفیت دیگر دارد، کیفیت ها متفاوت است، صورت نویه متفاوت نیست. این کل حرف هایشونه که خیلی باش درگیری داریم. بسیاری از مطالب فصل، بسیاری از مطالب فصل درگیری سر همین مطلبه که خیلی شما اشاره کردم، که ایشون میگه نامگذاری اشکال نداره ولی اختلاف حقیقت نبینید، اختلاف کیفیت ببینید. اینا مطالبیست که در آینده انشاءالله داریم و با توجه به این مباحث فهرستی که عرض کردم خیلی مطالب گذاشتم، آینده روشن میشه. ولم یخرج الفارد القابض عن الاقسام الثلاثه. فارد قابض، فارد یعنی بسیط، قابض یعنی عنصری، لذا تفسیر میکنه شارح ایل بسیط العنصری، ایل بسیط العنصری. جسم بسیط عنصری خارج نمی شود عن الاقسام ثلاثه المذکوره قبلو، از اون سه قسمی که قبلا ذکر کردیم، یعنی حاجز و لطیف و مختصر، از این سه قسم بیرون نیست، یعنی یکی از این سه قسم داره. وحی الارض و الماء و الهوا، اون جسم بسیط عنصری یا اون اقسام ثلاثه ارض و ماء و هوا هستن، که ارض حاجزه، ما مختصره، هوا لطیفه. لانه شنین است، یا لانه اون فارد قابض، لانه اون فارد قابض، اما ان یکون قابضا حاجزا، داره تقسیمش میکنه، یا قابض حاجزه یعنی مانع نور کلرز، یا قابض مختصره یعنی مانع نور هست ولی مانع کامل نیست کلما، یا لطیف است یعنی اصلا مانع نور نیست کل فضا، فضا یعنی هوا، تعبیر به هوا هم نشرده تا هم آتش شامل بشه هم هوا رو شامل بشه. و هو و فضا رو داره تعریف میکنه،
مختصف مانع نیست،
بله
اصلا لطیف هم مانع، فرقش چی میشه؟
مختصف کمی مانع هست، لطیف هیچ مانع نیست. و هو و یعنی فضا، ما بین سطح ظاهر من الماء و الارض الى مقعر الفلک. زمین یه سطح باطنی داره، یه عمقی داره که اون عمق شما دسترسی نداریم، یه سطح ظاهری داره که الان ما روش زندگی میکنیم. آب هم همینطور، آب یه سطح باطنی داره که به زمین مماسه، یه سطح ظاهری داره که روش ما کشتیرانی میکنیم. این سطح ظاهری زمین و سطح ظاهری آب، این و سطح ظاهری زمین و سطح ظاهری آب، اینا الان ابتدای فضا هستن، از اینجا فضا شروع میشه تا فلک قمر، همه رو میگیم فضا یا همه رو میگیم هوا. اون که گفتن مشا گفتن تا یه جایی هوا ادامه پیدا میکنه، بعد از اون کره ناره، ما اینو قبول نداریم، اصلا سر تا سر این قسمت رو میگیم فضاست، اصلا ناری وجود نداره. یعنی بین سطح ظاهری زمین و آب از یک طرف و مقعر فلک قمر از طرف دیگر، بین این دوتا فضا واقع است، که فضا در واقع همون هواست. ما دوتا کره در اینجا نداریم، یکی کره نار یکی کره هوا، بلکه فقط یک کره داریم که همون کره هواست. منتها این کره هوا بر اثر چیزهایی که بعدا خواهیم گفت کیفیت مختلف پیدا میکنه، قسمت پایینش کمی گرمه، قسمت وسطش کاملا سرده، قسمت بالاش داغه داغه. حالا چرا اینطوره توضیح دارید خواهیم داد انشاءالله. و هو یعنی فضا، ما بین سطح ظاهر من الماء و الارض است از یک طرف، الى مقعر فلک قمر از طرف دیگر. و هو، این هو برمیگرده به فضا، یا ما بین سطح ظاهر من الماء و الارض الى مقعر فلک، فرق نمی کنه چون فضا هم همون ما بین سطح ظاهر تا آخره.
فلک مجد حد مداره در مقعر،
بله بله، مقعر داره، محدد داره. و هو عنده الهوا، یعنی هو یعنی این فضا در نزد مصنف هواست لاقه، در نزد مشا فضا هوا و آتش است، اما در نزد مصنف فضا عبارت از هوای تنها است، لاقه دی آتش توش نیست. این لاقه هست اضافی ها، یعنی میخواد اون نار رو رد کنه، چون مشا معتقدن به این که فضا مرکب است از هوا و نار، بخشش هواست بخش بالاترش ناره، ایشون میفرماند نه اصلا ما نار نداریم، کل فضا هواست. خب این مطلب تمام شد، این تقسیم بندی هایی بود که ما میخواستیم انجام بدیم، یا جسم رو تقسیم کردیم به بسیط و مرکب یا به تعبیر خودشون به فارد و مزدوج. بعد بسیط رو شروع کردیم به تقسیم کردن حاجز، لطیف و مختصر، و بعد توضیح دادیم که برازخ به دو قسم قاهر و قابض تقسیم میشن. قاهر عبارت بودند از افلاک و قابض عبارت بودند از عناصر. و بعدم توضیح دادیم که جسم بسیط عنصری سه تا بیشتر نیست، یکی حاجز است مثل زمین، یکی لطیف است مثل هوا، یکی هم مختصر است مثل آب، و ما چهارمی که آتش باشد نداریم. این مباحث که تموم شد وارد بحث دیگه میشیم. بحث دیگه اینه که آیا بین ما و بین برازخ علویه، یعنی بین ما و بین افلاک، حاجزی فاصله است؟ این یه سوال. آیا مختصری فاصله است؟ این دو سوال. این فرماد نه حاجز فاصله است نه مختصر. بین ما و بین فلک لطیف فاصله است که همون هوا باشه. با استدلال ثابت میکنه که بین ما و بین برازخ علویه حاجز و مختصری فاصله نیست، چون اگر حاجز فاصله باشد یا مختصر فاصله باشد، حاجز اگر فاصله باشد باید نور کاملا از ما منع بشود، اگر مختصر حاصل باشد باید نور مختصری از ما منع شود، ولی تالی باطل است، یعنی نور به تمامه ها از به تمامه از ما منع نمی شود، مختصرا هم از ما منع نمی شود. پس اگر تالی باطل است مقدم هم باطل است که حاجز وجود داشته باشد یا مختصر وجود داشته باشه. پس قیاس به این صورته، اگر بین ما و کواکب یا افلاک حاجزی یا مختصری فاصله بود می بود، باید بود نور از ما بالکلیه یا به طور مختصر من شود، و تالی باطل است یعنی نور از ما من نمی شود. پس مقدمم باطل، یعنی بین ما و بین برازخ علویه حاجزی فاصله نیست، بلکه آنچه که بین ما و حاجز و مختصری فاصله نیست، بلکه فقط لطیف فاصله است. لطیف هم هواست، بنابراین بین ما و برازخ علویه فقط هوا فاصله است. ان شاء الله برای جلسه آینده.